الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل 18 راجع به دو تا موضوع هست. موضوع اصلی این فصل بیان موضوع حرکت هست یا متحرک یا مابه الحرکه، که اینا عبارت‌های گوناگون و مختلفی هست از همون موضوع حرکت یا قابل حرکت. موضوع حرکت، قابل حرکت، ما به الحرکه، متحرک. می‌خوایم ببینیم که در این فصل آیا موضوع حرکت جسم است یا غیر جسم. این موضوع اصلی بحث، مسئله بحث فصل، مسئله اصلیش همینه، چنان که در عنوان این فصل هم همین منعکس شده. ولیکن یک بحث دیگری هم در ذیل همین بحث مطرح میشه و اون اینه که آیا حرکت منوع جسم هست یا نه. یا اینکه حرکت منوع جسم نیست. منوع جسم همون طبیعت جسمه و صورت نوعیه جسمه. اینم بحث دومه که در ذیل همین بحث در این فصل مطرح میشه. قبل از آنی که وارد بشیم در این دو تا بحثی که در این فصل است، تذکر این نکته لازمه که اون چه که صدر المتعلهین در این فصل بیان می‌فرمایند بنابر مسلک قوم و مشهوره، یعنی با قطع نظر از قول به حرکت جوهریه که خود صدر المتعلهین معتقد هستند. اگر بخوایم نظر صدرالمتعلهین رو در این دو مبحث در این فصل داشته باشیم، باید منتظر بمانیم تا فصل بعدی شروع بشه که عنوان فصل بعدی حکمت مشرقیه است، که اشاره هست به نظر خود صدر المتعلهین و دیدگاه حکمت متعالیه. پس فعلا اون چه که در این فصل مطرح میشه این به روش قوم و به مذاق قوم و به اعتقاد مشهوره که قائل به حرکت جوهری نیستن و جوهر جسم رو ثابت میدانن. و اما بحث اصلی که موضوع حرکت آیا جسم است که جسمه یا این که غیر جسمه که غیر جسم نیست، راجع به این قسمت از بحث که بحث اصلی این فصل است، ایشون از اینجا شروع می‌فرمایند. می‌فرمایند که حرکت یک حالت سیالی هست. خب حالت یعنی صفت، یعنی وصف، یعنی عرض به اصطلاح، که این حالت و صفت و عرض سیال جاریست و بین قوه محض و فعلیت محض. مثلا یه حرکتی رو اگه از اینجا از مدرسه فیضیه تا حرم در نظر بگیرید، این قدم‌هایی که انسان در این مسافت برمی‌داره، این جسمی که انسان باشه، خب قدم اول در حد قوه هست، اون وقتی که هنوز قدم اول رو بر نداشته، بعدن که قدم رو برداشت فعلیت پیدا میکنه. دوباره باز این قدم دوم در حد قوه هست و دوباره باز فعلیت پیدا میکنه، و هر قدمی هم که فعلیت پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، معدوم میشه، منعدم میشه، از بین میره، باقی نمیمونه، یعنی سیاله، یعنی گذراست، یعنی جاریه، جریان داره. خب چون اینجوری هست که حرکت یک حالت سیال و عرض جاریست و بین قوت محض و فعلیت محض، لازمه این معنا اینه که حرکت یک امر متصل تدریجی باشه که وصف حضور و جمعیت نداره مگر در وهم. این حرکت از اینجا تا حرم، این یه امر متصل و پیوسته است، فرض اینه که قطع نشه. یعنی از اینجا که به طرف حرم شخص را میفته، دیگه در بین راه نیسته، که اگر در بین راه ایستاد، خب او یه حرکت تمام میشه، باز یه حرکتی دیگه شروع میشه. این حرکت امر متصل پیوسته است، ولیکن وصف حضور و جمعیت نداره. یعنی اینجوری نیست که تمام این قدم هایی که انسان از مدرسه تا حرم برمیداره، همه اینها مجتمعاً حاضر باشن و موجود باشن. نه، همونطور که عرض کردم، قدم اول برداشته میشه، وجود پیدا میکنه، معدوم میشه، باز قدم دوم برداشته میشه، موجود میشه، معدوم میشه، و هاکذا. مگر در وهم که حرکت از اینجا تا حرم همش از اول تا به آخر تصور بشه. بله، در تصور تمام این قدم هایی که در این مسیر و مسافت برداشته میشه، اینا همه مجتمعاً با هم حاضرن، موجودن، ولی در وهم، ولیکن در خارج وصف حضور و جمعیت ندارن. خب حالا که حرکت یک چنین پدیده ایست، یعنی عرضی است و حالتی است و امری است با این خصوصیاتی که گفته شد، خب این عرض یک موضوعی میخواد تا اینکه بر اون موضوع عارض بشه و اون موضوع ثابت باشه، اون موضوع باقی باشه. یعنی حرکت به عنوان یه عرض با این خصوصیات، این یه موضوع باقی میخواد، یه موضوع ثابتی میخواد تا اینکه این عرض که حرکت باشه بر اون موضوع باقی و ثابت عارض بشه. خب حالا اون موضوع باقی و ثابت چیه؟ سه تا صورت در اینجا احتمال داده میشه و تصور میشه، تا ببینیم حالا کدوم یک از این سه صورت میتواند موضوع باقی و ثابت برای این عرضی باشه که حرکت هست. یکی این که اون موضوع ثابت و باقی یه امر بالقوه‌ای باشه. احتمال دوم این که اون موضوع ثابت و باقی برای حرکت یه امر بالفعلی باشه، و احتمال سومم اینه که یه امری باشه، یه موجودی باشه که مرکب از دو جهت باشه، یک جهت قوت و یک جهت فعلیت. این سه تا احتمال، یا باید موضوع امر بالقوه‌ای باشه، و یا باید یه امر بالفعلی باشه، یعنی یا یه امری باشه که سراسر بالقوه است، این احتمال اول. احتمال دوم اینه که یه امری باشه، یه موجودی باشه که سراسر فعلیت، فقط بالفعل. احتمال سوم هم اینه که نه، یه امری باشه که مرکب باشه، زوجهتین باشه، مرکب باشه از یک جهت قوه و یک جهت فعلیت. اما صورت اول نمیشه، باطله. چرا؟ به خاطر این که اگر موضوع حرکت سراسر امر بالقوه باشه و هیچ وجود بالفعلی نداشته باشه، متصف به هیچ صفتی نمیشه. خواه اون صفت قوه باشه، خواه فعلیت. چیزی که وجود بالفعل نداره، بالفعل موجود نیست، این موصوف واقع نمیشه برای صفتی، چه اون صفت قوه باشه، چه اون صفت فعلیت باشه. و در اینجا فرض اینه که این موضوع ثابت و باقی میخواد متصف بشه به صفت حرکت، به این عرضی که حرکت باشه، به این حالتی که حرکت باشه، با اون خصوصیاتی که برای این حالت بیان کردی. پس بنابراین صورت اول و احتمال اول باطل. صورت دومم باطله که موضوع ثابت و باقی برای حرکت یه موجودی باشه که سراسر بالفعل باشه، سراسر فعلیت باشه. اینم به دو دلیل و به دو برهان باطل این صورت. یعنی موضوع ثابت و باقی برای حرکت، یعنی متحرک، یعنی مابه الحرکه، یعنی قابل حرکت، این نمیتواند یک موجودی باشه که سراسر فعلیت است. و اون موجودی که سراسر فعلیت، موجود مفارقه، یعنی موجودی که مجرد از ماده و عاری از ماده است. موجود مجرد سراسر فعلیت، یعنی هر صفتی و کمالی که بنا بوده خداوند به موجود مجرد و مفارق اعطا بفرماید، توأم با وجودش و توأم با ایجادش و همراه با ایجادش بهش مرمت فرموده، بهش اعطا فرموده. اگر بخوام همین رو در قالب اصطلاح فلسفی ذکر بکنیم و بیان بکنیم، هر کمالی و هر صفتی که برای موجود مجرد ممکنه به امکان عام باشه، یعنی عدمش برای اون موجود مجرد ضروری نباشه، هر صفت و کمالی که برای موجود مجرد ممکنه به امکان عام باشه، براش ضرورت و وجوب خواهد داشت، یعنی براش واجبه، براش ضروری، ضروریه که اون رو داشته باشه. که این معناش همینه که هر کمالی که بنا بوده خداوند به موجود مجرد اعطا بفرماید، همون اول همراه با ایجاد موجود مجرد و وجود موجود مجرد به او عطا فرمود. خب چنین موجودی نمیتونه موضوع حرکت باشه، به دو دلیل. یکی این که حرکت در موجود مجرد معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تعریف حرکت عبارت است از خروج الشیء من القوة الى الفعل تدریجا، که قبلا در باب بیان تعاریف حرکت گذشت. حرکت اینه که شیء از قوه به فعلیت آرام آرام خارج بشه. خب وقتی که موجود مجرد سراسر فعلیته و هیچ قوه در اون نیست، چجوری حرکت داشته باشه؟ چجوری خارج بشه از قوه به فعلیت تدریجا تا اینکه حرکت درباره او معنا داشته باشه؟ پس بنابراین هر موجودی که سراسر فعلیت باشه، حرکت درباره او امکان نداره، ممتنع، معنا نداره، محاله. عکس نقیض این قضیه این میشه که هر موجودی که حرکت درباره او امکان داشته باشه و معنا داشته باشه باید سراسر بالفعل نباشه، سراسر فعلیت نباشه، یعنی باید یک جهت قوه‌ای در او باشه که حالا خواهیم گفت مانند جسم، مانند موجودات مادی که موضوع ثابت و باقی بر حرکت، اون احتمال سومه که بیان خواهیم کرد که عبارت باشه از جسم و موجود مادی. پس بنابراین امکان نداره، نتیجه این استدلال اول این میشه که معنا نداره و امکان نداره که موجود مجرد فاقد یک کمالی و یک چیزی باشه و بخواهد با حرکت اون کمال رو و اون چیز رو طلب بکند و دنبال بکند. نه، تکاپو، حرکت، جنبش در باره موجود مفارق و موجود مجرد معنا نداره. این استدلال اول. دلیل دوم اینه که اگر موضوع حرکت بخواد یه موجودی باشه که سراسر فعلیت مانند موجود مجرد، باید حرکت به عنوان یک عرض و به عنوان یک حالت و به عنوان یک صفت باید عارض بشه بر اون موجود مجرد. و اگر بخواد عارض بشه بر اون موجود مجرد، یعنی موجود مجرد بشه موضوع حرکت، باید یک قابلیتی و یک قوه‌ای در اون موجود مجرد باشه تا بعدن این حرکت عارض بشه بر اون موجود مجرد. چرا؟ چون قبلا ثابت شد که هر حادثی، هر پدیده‌ای باید امکان استعدادی و قوش قبلاً در یه موجودی و در یه چیزی باشه تا اینکه بعداً این حادث بتونه حدوث پیدا بکنه. اگر بنا باشه که حرکت تاری و عارض و حادث بر موجود مجرد باشه، یعنی موجود مجرد موضوع ثابت و باقی باشه، قبل از حدوث این حرکت و قبل از طرو این حرکت و قبل از عروض این حرکت باید امکان استعدادیش، باید استعدادش، باید قابلیتش، باید قوش در اون موجود مجرد باشه تا اینکه این حرکت تاری بشه و حادث بشه و عارض بشه بر موجود مجرد. و گفتیم موجود مجرد سراسر فعلیته، موجود مجرد خالی از قوه هست، قوهی در اون نیست، استعدادی در اون نیست، امکان استعدادی در اون نیست. اینم دلیل دوم بر این که احتمال دوم، یعنی این که موضوع ثابت و باقی برای حرکت موجودی باشه که سراسر فعلیت و بالفعله، اینم امکان نداره، اینم باطله، اینم محاله و اینم معنا نداره. پس بنابراین صورت دومم از گردونه خارج میشه، میمونه صورت سوم که مطلوبم همون صورت سومه. موضوع حرکت باید یک موجودی باشه که مرکب باشه از دو جهت، زوجهتین باشه، یک جهت قوه‌ای درش باشه و یک جهت فعلیتی، و اون جسمه. ببینید الان این جسمی که من و شما باشیم، خب از یه جهتی فعلیت داریم، ما وجود داریم، از یه جهتی هم ما بالقوه هستیم، یعنی قوه حرکت از اینجا تا حرم مطهر در ما هست. از جهت این که وجود داریم فعلیت داریم، از جهت این که قوه حرکت از اینجا تا حرم داریم باز بالقوه هستیم. پس بنابراین جسمی که ما باشیم جسمی که موجود مادی باشه مثل ما یا سایر اجسام مرکبن از دو جهت، یک جهت بالقوه و یک جهت بالفعل، و این موضوع ثابت و باقی برای حرکت. وقتی ما از اینجا حرکت میکنیم و قدم هامون رو برمیداریم به طرف حرم مطهر، به مقصد حرم مطهر، اون موضوعی که از آغاز تا انجام این حرکت ثابت و باقی هست ماییم، جسمی است که ما باشیم. این تمام بحث اول بود که بحث اصلی این فصل رو تشکیل میده. و اما بحث دوم اینه که آیا این عرضی که حرکت باشه که عارض بر موضوعی است که جسم باشه که در قسمت اول بحث گذشت، آیا این حرکت میتواند مانند صورت نوعیه، مانند طبیعت منوع جسم باشه؟ شکی نیست که طبیعت صورت نوعیه منوع جسم هست، یعنی باعث تنویع جسمه. اون چیزی که جسم را نوع به نوع کرده، یه نوع جسم شده جماد، یه نوع جسم شده نبات، یه نوع جسم شده حیوان، یه نوع جسم شده انسان، این تنویع جسم مربوط به صورت نوعیه و طبیعت جسمه که صورت نوعیه از مرحله نبات به بالا رو بهش نفس اطلاق میشه. صورت نوعیه نبات یعنی نفس نبات، صورت نوعیه حیوان و انسان یعنی نفس حیوان و انسان. این صورت نوعیه منوع جسمه و آثار مخصوصی که از هر جسمی صادر میشه زیر سر همین صورت نوعیه جسمه که بهش طبیعت اطلاق میشه. آیا حرکت میتواند منوع جسم باشه، مانند طبیعت، مانند صورت نوعیه؟ یعنی حرکت با عروض خودش بر جسم یه نوعی برای جسم تحصیل بکنه و ایجاد بکنه و درست بکنه؟ حکما 4 برهان و دلیل اقامه کردن و ذکر کردن که نه، نمیشه، ممکن نیست، حرکت نمیتونه منوع جسم باشه. تا حالا چون در پایانم صدرالمتعلهین خواهند فرمود که هازا غایت و ما قیل فی هازا المقام، بعدم وعده میدن که در فصل بعد که مختار خودشون و عقیده خودشون رو راجع به مباحث این فصل بیان خواهند فرمود، وعده میدن که بالاخره مطلب روشن‌تر بشه، حالا طبق مختار خودشون و طبق عقیده خودشون. فعلا حالا اون 4 برهانی که حکما ذکر کردن برای اینکه حرکت نمیتواند منوع جسم باشه، برهان اول اینه که جسم جوهره، جسم جوهری است مرکب از هیولای اولا و صورت جسمیه. هیولای اولا که قوه صرف باشه، قوه محض باشه، و صورت جسمیه هم که امتداد و کشش در ابعاد ثلاثه، در طول و عرض و عمق باشه. جسم یکی از انواع جوهره دیگه، جوهر 5 نوعه، عقل است و نفس است و جسم است و صورت است و که همون صورت جسمیه باشه و عیولا. پس بنابراین جسم جوهر، حرکت عرضه، اونم اضعف اعراض، ضعیفترین اعراضه. چرا؟ به خاطری که در قسمت اول بحث گفتیم که حرکت یک امر متصل غیرقاری هست که وصف حضور و جمعیت نداره، قرار نداره، ثبات نداره، بقا نداره، بنابراین میشه ضعیفترین اعراض، به خاطر همون غیرقار بودنش که عرض غیرقاره. خب چطور میشه که ضعیفترین اعراض منوع جسمی باشه که جوهره و از او قویتره، یعنی از اف اعراض بیاد جوهری رو که جسمه و از او قویتره این رو تنویع بکنه، یعنی براش نو درست بکنه و بعدم یه آثار مخصوصی از اون جسم به خاطر اون نوعی که پیدا کرده صادر بشه؟ این امکان نداره. نه، چرا؟ برهان دلیله. بالاخره یک نظام مراتبی هست، یه حساب و کتابی هست، یه ترتیبی هست، همینجوری گتره‌ای و اتفاقی که نمیشه که همینجوری حالا هر دنبیلی هر چیزی بتونه هر جایگاهی رو به خودش اختصاص بده در نظام تکوین، که اینجوری نمیشه. بالاخره اینا برای خودشون یه حساب کتابی دارن، یه نظامی دارن. این برهان اول. بله دیگه، بله دیگه، بله. چون صورت نوعیه طبیعت بالاخره مقومه، بله. یعنی این همین که برهانه، همین نکتش همینه که این چطور مثلا عرض بخواد مقوم جوهر باشه، یعنی جوهر رو سر و پا کنه، این نوع رو، این نوع جوهر رو که مثلا انسان یه عرض بیاد سر پا کنه و بعدم اون آثار مخصوصی که این نوع داره از اون نوع صادر بشه. این برهان اول. چرا؟ نه، اون از اف اعراض بودن اون تأکید میکنه و تشدید میکنه اشکال رو، توجه کنید. ولی اصل عرض بودن کافیست برای تمامیت این برهان، منتها وقتی که گفتیم از اف برهان، خب تأکیدش میکنه دیگه، یعنی بیشتر خلاصه مطلب تثبیت میشه که این معنا امکان نداره که حرکت منوع جسم باشه. این برهان اول. برهان دوم اینه که به مقتضای عرض بودن حرکت، اول باید یک موضوع موجود بالفعلی که جسم باشه، این باید در خارج باشه به عنوان موضوع این عرضی که حرکته، تا بعدن این حرکت برش سوار بشه، برش تاری بشه و عارض بشه. نمیشه دیگه بدون موضوع که نمیتونه عرض وجود پیدا بکنه. پس بنابراین باید یه موضوع محققی و موجود بالفعلی، یعنی یه جسم موجود بالفعلی در خارج به عنوان موضوع باید باشه تا عرض عارض بشه و تاری بشه برو. معناش اینه که اگر جسم بخواد در خارج موجود محقق بالفعلی باشه، باید طبیعت و صورت نوعیه بیاد تنویع بکنه اونو، منوعش بشه، یعنی یه نوعی از جسم حاصل بشه تا جسم وجود پیدا بکنه در خارج. و الا جسم عام مبهم که فقط هیولای اولا باشه و صورت جسمیه بدون صورت نوعی، این فقط در ذهن و عقل موجود، ما چنین جسمی در خارج نداریم. شما نمیتونید جسمی رو در خارج بدون طبیعت، بدون صورت نوعیه پیدا بکنید. پس باید اول یه طبیعتی، یه صورت نوعیه بیاد و این جسم رو منوعش باشه، تنویعش بکنه، یه نوعی براش تحصیل بکنه، درست بکنه، تا جسم به صورت یه نوعی، حالا مثل نبات، مثل حیوان، مثل انسان، مثل جماد در خارج موجود بشه، تا بعدن این جسم موجود محقق محصل بالفعلی در خارج بشه به عنوان موضوع، تا بعدن حرکت برش عارض بشه. خب روی این حساب چطور حرکت میتونه منوع جسم باشه؟ حرکت بخواد منوی جسم باشه، یعنی جسم عام مبهم که هنوز منوی نداره، طبیعتی نیامده، صورت نوعی نیامده، نوعی براش تحصیل و ایجاد نکرده. این فقط در عقل موجوده چنین جسمی. جسم اگر بخواد در خارج وجود پیدا بکنه باید تنویع بشه، باید به صورت نوع در بیاد، باید یه منوعی داشته باشه جلوتر، یه طبیعت یه صورت نوعی بیاد منوعش باشه، تا این نوع جسم در خارج وجود محصل محقق و بالفعل پیدا بکنه به عنوان موضوع عرض، تا بعدن حرکت پیداش بشه و بیاد تاری بشه و عارض بشه و حادث بشه بر این موضوع. اینم برهان دوم که نمیشه حرکت منوع باشه. برهان سوم اینه که حرکت از هر نوعش که میخواد باشه، حرکت عینی باشه، کمی باشه، کیفی باشه، وضعی باشه، هر نوع حرکت که میخواد باشه فرقی نمیکنه، حرکت یک موجود بالفعل مستقری نیست. مستقر یعنی ثابت، یه موجود بالفعل ثابت و باقی نیست، چون حرکت اجزایش اینجوریه که وجود پیدا میکنه معدوم میشه. اینجوری نیست که یه موجود بالفعل مستقر و ثابت و باقی باشه. به تعبیر دیگر حرکت یه امر بالقوه است. جسم یه موجود بالفعل است. چطور امر بالقوه میخواد مقوم امر بالفعل باشه؟ چطور یه موجود بالقوه میخواد مقوم یه موجود بالفعلی باشه که جسم باشه؟ اگر بخواد منوع او باشه، یعنی نقش طبیعت رو ایفا بکنه، نقش صورت نوعیه رو ایفا بکنه، باید مقومش باشه، باید در حریم وجودی او و ذات او راه پیدا بکنه. همونطور که در برهان اول گفته شد که امر عرضی یعنی عرض نمیتواند مقوم جوهر باشه، در برهان سوم هم گفته میشه که امر بالقوه نمیتواند مقوم امر بالفعل و موجود بالفعل باشه. اینم برهان سوم. برهان چهارم اینه که اگر حرکت بنا باشه منوع جسم باشه و مقوم جسم باشه و در حریم وجودی جسم، وجود جسم و ذات جسم، وجود خود جسم و ذات جسم بخواد راه پیدا بکنه، لازمش اینه که با سکون جسم، جسم معدوم بشه. اگر حرکت شد منوع جسم، خب وقتی که جسم ساکن شد باید اون نوع از بین بره دیگه. اگر حرکت مقوم جسم شد، جسم با سکون معدوم میشه. همچنین با انعدام هر جزئی از اجزاء حرکت، اون جسمم باید اون نوعم که جسم باشه، اون نوعم باید بالقوه بشه و باز احتیاج داشته باشه به یک مقوم ثابت بالفعلی. با انعدام هر جزئی از اجزاء حرکت، چون اجزاء حرکت راه و رسم وجودیشون اینه که یه جز وجود پیدا میکنه معدوم میشه، جز دیگه وجود پیدا میکنه معدوم میشه و هاکذا، با انعدام هر جزئی باید این نوعم، چون حرکت فرض اینه که منوعشه دیگه، یعنی برای این جسم نوع درست کرده، تنویعش کرده، این نوعم باید معدوم بشه و باید بشه امر بالقوه، مثل خود حرکت بشه بالقوه، مثل خود اجزاء حرکت. وقتی شد نوع بالقوه، این نوع جسم شد بالقوه، احتیاج داره به یه مقوم ثابت باقی بالفعل. پس بنابراین حرکت نمیتواند منوع جسم باشه. چرا دیگه؟ حرکت اولش گفتیم، همین اول عبارت فصل خونده میشه که بین قوه محض و فعلیت محض، به این معنا، به این معنا، چون جزء حرکت رو داریم میگیم دیگه، هنوز جزء بعدی بالقوه است، یه جزء که معدوم شد، جزء بعدی بالقوه، اگه مقومه این نوع جسم هم میشه بالقوه. حالا بالاخره همون دیگه، دیگه استقرار نداره، فعلیت نداره، اینا عبارت اخرای همه. مگه نمیگیم کم متصل غیر غار؟ شما برای کم متصل غیر غار چی مثال میزنید؟ حرکت و زمان. الفصل و سامن عشر، فصل 18 فی تحقیق موضوع الحرکه، در بیان موضوع حرکته که متحرک باشه، ما به الحرکه باشه، عرض میکنم که قابل حرکت باشه جسم، و ان موضوعها هل الجسم ام غیره، آیا موضوعش جسمه یا موجود دیگری است که مثلا بالقوه است یا سراسر بالفعل مثل موجود مفارق، که بیان میشه و ثابت میشه که جسمه. لما علمت ان الحركه حاله سياله لها وجود بين القوه المحزه والفعل المحزه يلزمها امر متصل تدريجي قطعي لا وجود له على وصف الحضور والجمعيه الا في الوهم. چون که معلوم شد در تعاریف حرکت که حرکت یه حالت و صفت و عرضی است که سیال و جریان داره و براش وجود بین قوه محض و فعلیت محض، خلاصه امر وجودش دایره بین قوه و فعل، که هی یه جزء بالقوه است فعلیت پیدا میکنه، باز جزء دیگه بالقوه است و هاکذا. خب لازمه این حرکت، یلزم، حالا که حرکت چنین حالت و عرضی است، لازمه این حرکت، بله چرا دیگه، حرکت همون حالت دیگه، فرقی نمیکنه. یلزمها امر متصل تدریجی، لازمه حرکت یه امر متصل تدریجی، یعنی خود حرکت لازمه اینه که گفتیم اینه که اینجوری باشه، یه امر متصل تدریجی، امر پیوسته تدریجی قطعی، یعنی پیمودنی، پیمودنی، که لا وجود له علا وصف الحضور والجمعیه، که وجودی با صفت حضور و جمعیت که مجتمعاً حاضر باشه و موجود باشه همه اجزایش، چنین نیست الا فی الوهم، مگر در تصور و وهم، یه حرکتی همه اجزایش با هم تصور بشه از اینجا مثلا تا حرم، و الا در خارج اینجوری نیست. خب لما علمت که ان الحرکت اینجوریه و یلزمه ها اینجوری، یجب ان یکون شیئون ثابتون به وجهن حتی یعرز له الحرکتو، لازم است که ان یکونه کانه تامه، که وجود داشته باشه یه شیء ثابت، یه موضوع باقی که همون جسمه. این به وجهن رو فعلا بذارید تا دیدگاه خود صدرالمتعلین در فصل بعد بیاد، چون ایشون همین حرفا رو بعداً باید با عقیده خودشون عرض میکنم جمع کنن و بیان بفرماین، اونجا دو تا وجه خواهند فرمود، چون ایشون قبول ندارن که جسم ثابت باشه، لذا دو تا وجه برای ثبات موضوع بیان خواهند کرد. فعلا حالا این به وجهن باشه برای فصل بعدی، حالا همین یجب ان یکون شیئون ثابتون، یه موضوع ثابت و باقی، چون داریم الان طبق نظر قوم فعلا میگیم. بله خب بله دیگه، لذا او دوتا وجه که بیاد، بله این به وجهن رو اگر بخوایم الان بر مبنای قوم بگیم یعنی به وجه ذاتی، یعنی ذات اون شی، وجود اون شی، خود اون شی باید ثابت باشه که حرکت جوهریر قبول نده. منتها دو تا وجه حالا صدر المتعلیین خواهند فرمود که به فرمایش شما هم این به وجهی که ذات شی باقی باشه که با نظر قوم میسازه، هم اون دو وجهی که حالا بعدن صدر المتعلیین در فصل بعدی بفرماین که باز با نظر صدر المتعلیین هم خواهد ساخت. حتی یعرز له الحرکتو، تا عارض بشه بر اون موضوع ثابت باقی که جسم حرکت، این حالت و عرضی که حرکته. خب حالا سه صورت در اینجا هست که اون شیء ثابت چیه. فا اما ان یکون هاذا ثابت و امرن بالقوه او امرن بالفعل. اون موضوع ثابت یه احتمال اینه که یه امری باشه که فقط بالقوه باشه، یکی هم این که فقط بالفعل باشه، تا برسیم حالا به احتمال سومش. و محال ان یکون بالقوه، نمیشه که فقط بالقوه باشه. چرا؟ از ما لا وجود له بالفعل لا یوسف به شیء اصلا لا بالقوه ولا بالفعل. چیزی که وجودش فعلیت نداشته باشه متصف به صفتی هم نمیشه، به هیچ صفتی، چه صفت بالقوه چه صفت بالفعل، هیچ صفتی. بنابراین نمیشه به حرکت متصف بشه. فبقی ان یکون موضوعها امرا ثابتا بالفعل، پس میمونه این که باید اون موضوع یه موجود باقی بالفعلی باشه. حالا این خودش دو احتمال میشه، و ذالک اما ان یکون بالفعل من کل وجهن او لا یکون کذالک، یا اون امر ثابت بالفعل سراسر فعلیت، از هر جهت فعلیت داره و دیگه هیچ جهت قوه‌ای درش نیست، یا این که نه اینجوری نیست، از جهتی فعلیت داره از جهتی هم قوه. ول اول و محالون، اولی که موجود مفارق باشه و سراسر فعلیت، این نمیتونه موضوع حرکت باشه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولینه از الذی یکون بالفعل من کل الوجود یکون مفارقا لا علاقه بینه و بین الماده اصلا، اون موجودی که سراسر فعلیت باشه میشه موجود مفارق و مجرد که هیچ تعلقی میان او و ماده نخواهد بود. و کل ما کان کذالک، و هر موجودی که اینجوری باشه مفارق باشه و علاقه به ماده نداشته باشه، فلا معنا لکونهی خارجا من القوه الی الفعل، حرکت درباره او معنا نداره، معنا نداره که حرکت بکنه و از قوه به فعلیت خارج بشه. فلا معنا لکونهی متحرکن، پس معنا نداره که موضوع حرکت باشه یعنی متحرک. چرا؟ از قد حصل له بالوجوب جمیع ما یمکن له بالامکان العام، چون موجود مجرد به ضرورت و وجوب براش حاصل جمیع اون اوصافی که به امکان عام برای او ممکنه، یعنی عدم اون صفت برای او ضروری نیست. فکل ما هو بالفعل من جمیع الوجوه یمتن و علیه الحرکتو، هر موجودی که سراسر فعلیت باشه حرکت درباره او محاله. و به عکس نقیض کل ما یسه و علیه الحرکتو ففیه ما بالقوه، هر چیزی که حرکت درباره او روا باشه و جایز باشه باید یک جهت قوتی درش باشه مثل جسم. چرا؟ از کل طالب للحرکته یطلب شیئا لم یحصل له بعدو، زیرا هر چیزی که خلاصه متحرک به حرکت باشه، تکاپو داشته باشه، جنبش داشته باشه با حرکت و دنبال یه چیزی باشه با حرکت، دنبال یه مقصدی و یه غایتی باشه با حرکت، این یه چیزی رو که تا کنون نداشته به حساب طلب میکنه. فلا یصح ان یکون المجرد عن الماده یطلب بالحرکت امرا، پس صحیح نیست که موجودی که مجرد از ماده است با حرکت یه چیزی رو که نداره طلب بکنه. چرا؟ چون اون هر چیزی که بنا بوده داشته باشه خداوند همراه با ایجادش بهش اعطا فرمود. این دلیل اول. دلیل دوم که موضوع حرکت نمیتونه موجود مجرد باشه اینه: و ایزن الحرکت و امرون تارن علی شیء المتحرک. حرکت یه امر عرضیه، یه امریست که عارض میشه بر موضوعی که متحرک باشه. خب حالا موضوع باید یه قابلیت و قوتی نسبت به عرض درش باشه جلوتر، طبق اون قاعده‌ای که هر حادثی مسبوق به یک امکان استعدادی است، باید امکان استعدادیش جلوتر در یه موضوعی باشه. و یجب ان یکون فی الشیء الذی یترع له شیئون معنا ما بالقوه، و لازم است در موضوعی که عارض میشه بر او عرضی یه معنایی که همون عرضه بالقوه باشه، یعنی قوه اون عرض درش باشه جلوتر. فیجب فیما یفرز له الحرکت و معنا ما بالقوه، پس لازم است در موضوعی که فرض میشه براش حرکت عرض، معنا ما که همون عرضه، جلوتر بالقوه در اون موضوع باشه. و المفارق بری اون من ذلک، موجود مجرد سراسر فعلیت و مبراس از قوت، هیچ قوه‌ای در اون نیست. خب میمونه این احتمال که متعین میشه که احتمال سومه. فموضوع الحرکت یلزمه ان یکون جوهرا مرکب الهویه مما بالقوه و مما بالفعل جمیعا. پس موضوع حرکت لازم است اون موضوع حرکت را که یک جوهری باشه که وجودش مرکب از دو جهته، یک جهت قوت و یک جهت فعلیت، و هازا هو الجسم، و اینجور موضوعی همون جسمه. خب این قسمت اول بحث بود که تمام شد. و اما قسمت دوم، مرحوم آیت الله مطهری فرمان در حقیقت این قسمت دوم مقدمه است برای طرح فصل بعدی. چی می فرمایید؟
جهت فعلیتش رو
جهت قوتش همین جسم. الان جسمی که ما باشیم یه جهت فعلیتی داریم که وجود داریم، نطفه، جهت فعلیت جهت وجودشه، جهت قوتش اون جهت استعداد انسانیتشه که میتونه صورت انسانیه باشه که هنوز نیست. بله 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 دیگه، اشکالش در همون قوه است. و علم انه لا يجوز ان يكون الحركه صوره لنوع من الجواهر الجسمانيه، جایز نیست که حرکت صورتی برای، یعنی صورت نوعیه باشه در یک جوهر جسمانی که منوع باشه، صورت نوعیه باشه، طبیعت باشه، حرکت طبیعت باشه، که صدر المتعلین قبول ندارن اینو، خودشون خلاف اینو معتقدن، که حالا بحثش در فصل بعد خواهد آمد. این فعلا حالا بنابر مشروع. لوجوه من البیان، به چهار دلیل که حکما گفتن، اینا رو حکما گفتن، خود صدر المتعلین قبول ندارن. الاول و برهان اول، لأن الحرکت عرضون بل اضعف الاعراض، حرکت عرضه که در قسمت اول بحث گذشت، بلکه ضعیفترین اعراضه به خاطر همون غیر غار بودنش. چرا؟ لأنها متحرکیت و شیعه بالمعنى نسبی، حرکت یعنی تجدد شی نسبت به چیزی، مثلا تجدد جسم نسبت به عین، نسبت به وزن، نسبت به کم، نسبت به کیف. این معنای نسبی یعنی غیر مستقل. متحرکیت شیء غیر مستقلن، غیر مستقلن، حالا از نظر اعرابش هر جور که باید خود، غیر مستقل یعنی در حالی که استقلالی نداره. ببینید، یعنی حرکت تحرک، تجدد. عبارت روشنترش در ابتدای همین فصل بعدی که ایشون متحرکیت شیء رو معنا میکنن که نفس و تجدد و الانقضا، یعنی تجدد متحرکیت شیء به معنای نسبی، نه مثلا یعنی به معنای غیر استقلالی، نه به معنای مستقلی. یه وقت هستش که شما مثلا میگید که الجسم متحرکم، این متحرک رو نمیگی ما، حرکت این متحرک نیست چون یه مستقل معموله، اون متحرک به معنای نسبی یعنی غیر مستقل، یعنی نفس تجدد، نفس انقضا، نفس گذرا بودن حرکت اینه. یه چنین عرضیه لا ما بهیت حرکشه، ما بهیت حرکشه همون موضوعه، همون متحرک، یعنی حرکت متحرک نیست، یعنی موضوع نیست، یعنی عرضه. خب عرض یه موضوع میخواد، چجوری منوع موضوعش باشه که موضوع باید جوهر باشه که بالاتر از عرضه، که این عرض میخواد تکیه به او داشته باشه، و حالا ای بیاد منوعش باشه، مقومش باشه، یعنی وجود اونو بخواد سرپا بکنه. فلا یصح ان یکون صورتا لموجود جوهری ولا یتحصل الشیء بما هو انقص وجودا منه، جایز نیست که این عرض که حرکت باشه، این صورت نوعیه باشه، منوع باشه برای جسمی که جوهره، برای موجود جوهری. ولا یتحصل الشیء، و تحصل پیدا نمیکنه به عنوان یه نوع شیئی که جسم جوهر باشه، به ما هو انقص و وجودن منها، به عرضی که حرکت باشه که وجودش ضعیفتره و ناقصتر از اوست. و ثانی، دلیل دوم، لأنک علمت ان موضوعها الجسم بالفعل، شما در قسمت اول بحث دانستی که موضوع حرکت جسم بالفعل، یعنی جسم موجود، جسمی که موجود باشه بالفعل، جسم ثابت بالفعل، باقی بالفعل، موجود بالفعل. خب ولا یصح ان یوجد جسم عام مبهم الا فی العقل، اگر عرض بخواد منوع جسم باشه، یعنی جسم باید هنوز تنوی نشده باشه، یه جسم عام مبهمی باشه که در خارج نداریم چنین جسم که بخواد موضوع حرکت باشه، چون موضوع عرض اول باید تمام باشه تا این عرض برش، تمامیت این موضوع هم به اینه که منوع داشته باشه، و چجوری این عرض بخواد منوعش باشه. ولا یصح ان یوجد جسم عام مبهمن الا فی العقل، جایز نیست که وجود پیدا بکنه جسم عام مبهم که فقط هیولا و صورت جسمیه باشه بدون صورت نوعیه که بشه موضوع عرض، مگر در عقل، و الا در خارج بل الموجود و من الجسم ما قد تحصل نوعا خاصا، اون چی که موجود از جسم در خارج اون جسمیه که تحصل پیدا کرده و وجود پیدا کرده بی به عنوان یه نوع خاص، یه صورت نوعیه طبیعتی آمده و یه نوع خاصی از او تحصیل کرده و ایجاد کرده و درست کرده و بعد شده موضوع عرض تا اینکه این عرض بر او عارض بشه. بنابراین نمیتونه عرض مقوم این موضوع خودش باشه که این جسم جوهر بالفعله. و ثالثو، برهان سومم اینه که بالقوه نمیتونه محصل بالفعل باشه، لأن الحرکت لا توجد و انواعها بالفعل مستقرتن، حرکت هیچ نوعش کمی کیفی عینی وضعی بالفعل ثابت و باقی نیست، وجود بالفعل ثابت باقی نداره، یعنی بالقوه است. و ما لا یوجد و بالفعل لا ینوع و امرن بالفعل، چیزی که وجود بالفعل باقی نداره و بالقوه هست مثل حرکت، این نمیتونه یه موجودی رو که بالفعله که جسم باشه منوعش باشه. و رابع و برهان چهارم، ان الحرکت لو کانت مقومتا لنوعن لعدم به سکون و لعدم به عدم اجزاء تلک الحرکه، اگر حرکت مقوم نوع باشه باید اون نوع معدوم بشه با سکونی که پیدا میکنه. و باید اون نوع معدوم بشه با عدم هر یک از اجزاء اون حرکت. فیکون نوع بالقوه، وقتی که اون نوع معدوم شد با سکون یا با عدم اجزاء حرکت، یعنی برمیگرده میشه بالقوه، دیگه بالفعل وجود نداره. وقت فحتاج الى ثابت بالفعل، احتیاج داره به یه منوع ثابت باقی بالفعل، که حرکت هم که بالفعل نیست، حرکت بالقوه، این چجوری بخواد منوع باشه. فثبت، با این چهار تا برهان ثابت شد که ان الحرکته تعرض للجسم بعد تقومه، حرکت عارض میشه بر جسم بعد از آنی که جسم تنویع شده، تقوم پیدا کرده، تحصل پیدا کرده، به صورت نوعی حاصل شده. بعد صدر المتعلهین میفرماین هازا غایت و ماقیل فی هاز المقام، این اون چه در این فصل از اول تا آخر گفتیم، اون چیزی است که در این بحث توسط حکما گفته شده. و ستسمع و کلاما فیه تنویر القلب، شما حالا در فصل بعدی سخنی رو از ما خواهی شنید که قلبت نسبت به این مباحث روشن میشه و نظر صدر المتعلهین در این مباحث معلوم خواهد شد. و صلی الله علیه.